بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد دوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه دین، خودشناسی دینی. صفحه 93. حامیان خدای نابوده. می‌دانیم که در قرآن کریم و ادعیه ائمه اطهار علیه السلام که اسماء و صفات پروردگار را معرفی کرده اند، اسم غایب دیده نمی‌شود، بلکه صفاتی همچون حی و حاضر و ناظر و ظاهر و فاعل را در می‌یابیم و همچنین صفت قریب یعنی نزدیک و اقرب المقربین یعنی نزدیکترین نزدیکان را از اسماء و صفات خدا می‌یابیم و نه صفت بعید و قریب یعنی دور. همانطور که در قرآن می‌خوانیم که کافران خدا را در جایی بسیار دور می‌خوانند، حالان که خداوند از رگ گردن به انسان نزدیک‌تر است. لذا خدای آسمان‌ها خدای کفر است و اصلا خدا نیست، بلکه توهم آنهاست که محصول انکار آنها با خداست که او را از قلمرو به حیات و هستی دفع می‌کنند. آسمانی ساختن خدا ربطی به تسبیح و تنزیه ذات باری تعالی ندارد، بلکه انکار محترمانه اوست. به قول صادق هدایت، خداوند در نزد آنها مقدس‌تر از آن است که اصلاً وجود داشته باشد. چون این بلایی بر سر پیامبران و عارفان و امامان ما نیز آمده است که اول آنان را انکار می‌کنند و نهایتاً آنان را موجوداتی آسمانی و ماورای طبیعی می‌نامند تا خودشان را از هر عهدی منزه کنند و اطاعت ننمایند و به زندگی حیوانی ادامه دهند. در اسلام و خاص تشیع خداوند در جهان است و هر موجودی نشانه ای از اوست و مظهر صفتی از اوست، و اما وجود انسان مؤمن مخلص مظهر ذات یگانه و عرش اوست و این همان راز امامت است. ولی عمده مردمان عامی و بلکه بسیاری از ملایان مذاهب و حتی علمای دین در سراسر جهان و حتی در جهان اسلام و تشیع هنوز هم حامی خدای نابوده اند و لذا دشمن قسم خورده هر مؤمن و عارف و امام زنده می باشند. و به همین دلیل در همه جای تاریخ پیامبران خدا دشمنی شقی تر از این حامیان خدای نابوده نداشته و به دست همانها شکنجه ها شده و گاه به قتل رسیدند. کافران منکر وجود خدا نیستند، بلکه او را در جایی بسیار دور می دانند و مدعی ارتباط مستقیم با اویند. فلسفه برباد رفتگی. برباد رفتگی همان اندیشه و باور به نابودی است. هیچ چیزی نابود نمی شود، فقط برخی امور به گردش دیگری می افتد تا دوباره بازگردد و برخی امور موقتاً بایگانی می شوند تا استراحت کنند و موقعشان فرا رسد. و گاه خود ما از برخی امور خسته می شویم و لذا آن امور از نزد ما می روند تا جانی تازه گیریم و مشتاقشان شویم. همه آدم های زندگی ما نیز این گونند و برخی چیزهای زندگی من دیگر در قالب خاک جای نمی گیرند و لذا می روند تا در جهانی دیگر به سوی ما آیند. حیات خاکی عرصه نسیان است. این نسیان‌ها در نزد ما همچون احساس برباد رفتگی و نابودگی هستند، در حالی که ما دچار فراموشی شده ایم و کافی است که یک بار دیگر به یادشان آوریم تا بازگردند. برای آنان که دلی سخت دارند، هر فقدانی با عیاشی و روزمرگی جبران می شود و این جماعت در حیات این دنیا آسوده ترند و غم و اندوه کمتری دارند، ولی به ناگاه حوادثی موجب بیداری آنها می شود و به آنان رجوع می کند، در حالی که هرگز آماده درک آن نیستند. و یا پس از مرگ به ناگاه مواجه با بسیاری امور می شوند که از یاد برده بودند و این واقعی بس دردناک و نابود کننده است. هیچ عملی از پیش نمی رود و نه هیچ فکر و آرمانی. هر چیزی پس از مرگ به تمام و کمال عیان می شود و حق هر تلاشی ادا می شود و هیچ حقی ضایع نمی شود. احساس از دست رفتگی و شکست و ناکامی و نومیدی حاصل نسیان و یا بی‌صبری ماست. بایستی بگذاریم هر امری در مجرای طبیعی خود به جریان افتد و مانع این جریان ها نباشیم. همه امور و همه آدم‌ها و همه عهدها دوباره باز می‌گردند و به حقشان می‌رسند. این همان باور به معاد است. ای احمق برو. خداوند همه احمقان یعنی متکبران و فاسقان را به واسطه تبهکاری و مکرهای خودشان به طرزی حیرت‌آور و جادویی به سوی خودش می‌کشاند و به دام می‌اندازد و این همان حضور و کرامت اولیای او در میان مردم است که مردمان احمق و حریص را به طمع انداخته و به این منابع می‌کشاند تا به خدا برد و توبه کنند و دست از حماقت بردارند و به خدای خود متعهد شوند. در این میان انگشت شماری توبه می کنند و ایمان می آورند، ولی اکثرشان دست به مکر پیچیده ای می زنند و با دین خدا و کرامت اولیای او به تجارت پلیدی می پردازند تا به واسطه آن به فریب مردم بپردازند و همان دنیای احمقانه خود را توسعه دهند و احیا نمایند، منتها به واسطه دین و معارف الهی. خداوند با این خود اکنندگان با دین و مؤمنان بسیار صبوری می کند و مهلت ها می دهد تا توبه کنند، ولی آنان مستمرن مقروف تر شده و دوچار امر مشتبه می گردند و محبت مؤمنان را دال بر حماقت و نیازشان می پندارند تا آنجا که صبر خدا بر این همه مکرهای آنان به پایان می رسد و می گوید ای احمق برو. با این خروج و لعن الهی چند روزی مشغول عیش و فتنه در لباس دین می شوند که به ناگاه عذاب الهی از سوی که گمانش را نمی برند آنان را از هر سوی محاصره می کند و آنگاه است که ایمان می آورند و به حماقت خود اعتراف می کنند و همچون ابلیسی به خدا تهمت می زنند و می گویند اگر خدا می خواست هدایت می شدیم، و با این تهمت بر عذابشان افزوده شده و به آتش دوزخ مبتلا می شوند. چگونه می توان ایمان آورد؟ آنچه که همه آدم ها شبان روز در جستجویش هستند نامش ایمان است، زیرا کسی که ایمان ندارد احساس وجود ندارد و لذا مستمرن احساس نابودی می کند و همه شرارت های آدمی حاصل این وضعیت است. آیا براستی چگونه می توان ایمان آورد و به حریم امنیت الهی وارد شد؟ هر مقاله ای در این نشریه دربی به سوی ایمان است، به شرط آنکه واقعیت آنچه که درک می شود تصدیق گردد، همین و بس، زیرا ایمان یعنی باور واقعیت. این است که علی علیه السلام می فرماید صدق سفینه نجات و محور دین و درب جنت است و اساس صدق هم تصدیق حق واقعیت است، به خصوص واقعیت وجودی زندگی خیشتن، و این سریع ترین و کوتاه ترین راه و روش ورود به عرصه ایمان است. ولذا ما تمام هم مقام خود را بر خودشناسی و رجعت به خیشتن نهاده ایم. وقتی به خود بگوییم که من هرچه هستم و نیستم و دارم یا ندارم حق من است، این درب ورود به صدق و ایمان و حق پرستی و خداشناسی است. پس می‌بینیم که به راستی راه نجات و رستگاری و سعادت آسان‌ترین راه هاست، ولی عجبا که آدم‌ها پشت درب دوزخ به صف ایستاده‌اند، ولی درب جنت باز است و احدی بر آن وارد نمی‌شود. این است که خداوند هم از این حماقت بشر می‌نالد و می‌فرماید: ای فرزند آدم، چرا به خودت رحم نمی کنی و بر بهشت من وارد نمی شوی؟ به راستی که آدمی خصم آشکار خیشتن است و حماقتش را پایانی نیست. قبض و بست روح. طبق معرفت قرآنی درک می کنیم که روح همان امر و اراده الهی در بشر است و همان راز و علت انسانیت و تعهد او در قبال حیات و هستی و خالق خیش است و همان حقی است که دین را پیش روی بشر می نهد و انسان را ذاتاً خلیفه خدا می سازد. آنچه که عهد و مسئولیت و معنویت نامیده می شود برخواست از حضور روح خدا در بشر است. روح همان قلم رو به اراده بشر و لذا مسئولیت است. قبض و بست روح همان میزان قدرت و حیطه اراده و انتخاب و خلاقیت و مسئولیت انسان را تعیین می کند و منوط به تلاش انسان در قبال احکام دین است. زیرا احکام دین همان تشریح موضوعات قلم رو به روح است که موجب انبساط و توسعه و قدرت اراده و اختیار است. یعنی روح در قلم رو به حرکت، در دین و جهاد، در احکام خدا موجب توسعه و بست و قدرت می شود و انسان را صاحب قدرت معنوی و توسعه جهان در نفس خود می سازد. انقباض همان انقباض نفس و تنگ و محدود و حقیر شدن جهان باطن و جهان بیرون در انسان است. انسان به واسطه انبساط روح خود در جهان پرواز می کند و به واسطه انقباض روح در دام جهان می افتد و جهان نیز در نفس او منقبض و ثقیل و ساقط می شود و از حرکت می ایستد. انسان دارای یک خود ازلی است که همان عدمیت اوست و نقطه بخل و ادابت او با جهان هستی می باشد و میل به تصرف جهان و نابودی آن دارد که نابودی خودش را نیز شامل می شود. انسان به میزانی که بر علیه این خودیت عدمی خود جهاد می کند و روی به خدا و احکامش می نماید، هستی پذیری می یابد و این همان بست و توسعه روح است و موجب احاطه انسان بر جهان می شود. در غیر این صورت جهان در درون انسان سقوط می کند و روحش را قبض و سیاه و منجمد می سازد. این همان معنای بت‌پرستی یا دنیا پرستی است که در معنای خودپرستی بخیلانه و حقیر متجلی می شود. حضور روح در انسان همان قدرت و اراده به خلق شدن یا کن فیکون است. این اراده یا رو به سوی خداست که خلقت انسانی بشر را محقق می سازد و به انسان هستی می بخشد و یا روی به خودیت عدمی است و هستی عاریه و برزخی بشر را به قهقرا می کشاند و در قحطی وجود می اندازد که همان دوزخ نفس است. حالت اول همان وجه انبساط روح است و حالت دوم هم قبض روح می باشد. روح در سمت خدا به انبساط و توسعه و خلاقیت می رسد و در سمت خود دچار انقباض شده و به سوی نقطه عدم می رود. توبه گرگ. از قدیم گفتند که توبه گرگ مرگ است. این بدان معناست که بسیاری از آدم‌ها آنگاه که به دام افتادند از فرط ناچاری توبه می کنند تا از دام رها شوند و بلافاصله مشغول تبهکاری می شوند. بسیاری از آنچه که توبه نامیده می شود در واقع توبه از اصل گناه نیست. بلکه توبه از عذاب کشیدن است که این نوع توبه ها فقط منجر به پیچیده تر شدن گناهان و مکار تر شدن بشر می شود. خداوند نیز می فرماید آنگاه که عذاب خدا فرود آمد هیچ توبه و شفاعتی پذیرفته نیست و فرد بایستی عذابش را بکشد و این عذاب تنها راه پاکسازی وجود فرد از سیاهی و ثقل گناه است. انواع عذابهای دوزخ مخصوص پاکسازی نفس بشر از انواع تبهکاری هایی است که نفس را تباه و بیمار و دیوانه ساخته است. دوزخ بیمارستان نفس بشر است. بسیاری از تبهکاران چه بسا اعتراف به گناه می کنند تا آن گناه را توجیه و تقدیس و تبرئه سازند و فرد مقابل را هم به ارتکاب آن گناه وسوسه نمایند. بسیاری دیگر از اعترافات به قصد گمراه نمودن طرف مقابل است تا اعتماد او را به دست آورده و بدین گونه مقاصد پلید تری در سر می پرورانند. اگر اعترافی به گناه در نزدیک مؤمن دیگر به راستی به قصد توبه و یاری جستن برای اصلاح زندگی باشد، همان اعتراف موجب پاکسازی و احیای ایمان و قدرت اراده برای نجات می شود. ولی بسیاری از به اصطلاح راز دل گفتنها و اعترافات در محافل فسق و فجوری از جنس توبه گرگ است و قصدی جز اشاعه فساد و فتنه و فریب دیگران ندارد و موجب توسعه و تعمیق گناه است. اعتراف به گناه در نزد آدم‌های تبهکار یک گناه برتر و پلیدتر است و مقصودی جز اشاعه گناه ندارد. تجربه کلیساهای مسیحی این واقعیت را به اثبات رسانیده است. اعتراف فقط در نزد مردان خدا موجب تزکیه نفس و رستگاری می شود به قصد توبه از گناه و نه توجیه و تجارت گناه. صراط المستقیم چیست؟ می دانیم که سوره حمد درب ورود به قرآن است و به قول حضرت رسول اکرم صلی الله حامل عصاره قرآن نیز هست، همانطور که محور نماز است. در این سوره می گوییم که خدایا فقط تو را می پرستیم و از تو یاری می جوییم که ما را به صراط المستقیم رهنمون شوی. در این آیه به ضمیر ما سخن می گوییم و نه من. پس من یک همراه دارد، همانطور که باز در قرآن می خوانیم که انسانها دوتا دوتا به سوی بهشت می روند، همانطور که به سوی دوزخ، و این همان امر ولایت و امامت است، چه در وادی هدایت و چه زلالت همراه امام هدایت یا امام زلالت. پس از آیه صراط المستقیم میگوییم که ما را در سمت نعمت خود قرار ده، و نیز میدانیم که منظور از نعمت الله همان اولیای هدایت هستند که در قرآن بارها ذکرشان رفته است. در احادیثی مکرر از پیامبر اکرم و علی علیه السلام و سایر ائمه اطهار به خصوص امام صادق آمده است که به راستی که صراط المستقیم همان وادی خودشناسی است، و نیز آمده است که هیچ کس بدون وجود یک مربی معنوی موفق به خودشناسی که راه خداشناسی است نمی شود، که این همان پیر طریقت و یک مؤمن عارف است. پس در واقع در نمازمان از خداوند می خواهیم که ما را به درک یک امام هدایت نائل کند تا سالک وادی معرفت نفس شویم که صراط المستقیم نجات است و تنها راه رسیدن به حقایق اسلام، همانطور که رسول اکرم صلی الله می فرماید که زین پس فقط رهروان وادی خودشناسی به حقایق دین من می رسند. درست به همین دلیل است که پیامبر و ائمه جملگی گفتند که بی امام را نماز نیست و بی امام کافر است. یعنی کسی که امام هدایت ندارد در واقع مصداق و خطیب و مخاطب سوره حمد به عنوان اصل نماز نمیتواند بود، زیرا مؤمن نیست و نماز فقط بر مؤمنان است طبق قول قرآن. عذابی به نام نفاق. هیچ کس نمی خواهد منافق و درو و ریاکار و دوشقه شود. نفاق یعنی دوشقه شدن بین دل و ذهن و در خلأ بین این دو ساقط شدن. نفاق عذاب حاصل از کفر و انکار بعد از ایمان است، عذاب حاصل از تسلیم دین خدا نشدن و راه زندگی را به سوی حق تغییر ندادن بعد از دیدن حجت‌های لازم برای درک راه درست. آنان که بعد از دیدن نعمات خداوند و بی‌نیازی از جهان کفر باز هم از روی هوس و کبر و غرور دین را به مسخره می‌گیرند و به زندگی حیوانی روی می‌کنند و به راه و روشی می‌روند که بر بطالت و دروغ بودنش آگاه هستند. مسئله این است که چرا آدمی با خود چنین خیانتی می‌کند و دین و ایمان خود را به مفت می‌فروشد، زیرا آنی که طعم ایمان چشید دیگر با ارزش‌های کافرانه لذتی نمی‌برد و این همان خسران در دو دنیاست. بازگشت دوباره به کفر عذاب حق نشناسی در قبال نعمات خداست و حق مؤمنان را ادا نکردن. هیچ کس به خودی خود ایمان نمی‌یابد الا به واسطه یک مؤمن دیگری به مثابه امام هدایت، ولی آن که حق امام را ادا نمی کند و در قبال او کبر می برزد و اطاعت نمی کند، کوس انالحق می زند و حق دوستی در دین را نادیده می انگارد، به تدریج در عرصه ایمان بیقرار می شود و ارتباط معنوی خود با مؤمنان را از دست می دهد و در انزوا و قحطی عاطفی قرار گرفته و به تدریج روی به کافران و فاسقان می کند و این سرآغاز نفاق است. مدتی بین مؤمنان و کافران در تردد است و با هر یک میگوید که من با شما هستم و بر علیه آن جناح دیگر سخن میگوید، ولی نهایتا امکان ارتباط با مؤمنان را از دست داده و به دام کافران اسیر میشود و راه بازگشت نمییابد. منشأ قدرت و اراده. به میزانی که انسان خودش را علت سرنوشت و همه خوشبختی و بدبختیش می داند، مشغول تغذیه کردن کانون اراده و هویت خیش است. در واقع احساس خطا و گناه نمودن همان قلمرو به اراده است و استقلال و آزادی فکر و اختیار عمل را پدید می آورد. و این امر در یک کلام همان اندیشه دینی است که معلول خیشتنداری و تقوا می باشد. آنان که تقوا را مانع آزادی عمل و اختیار و قدرت اراده می پندارند، بسیاری غافل و جاهلند و گویی درک نمی کنند که این نوع آزادی عمر بس کوتاه دارد و فقط در عرصه اعمال جزئی و بازیگری ها به کار می آید. و در انتخاب‌های بزرگ و سرنوشت ساز تسلیم جبرهای محیط می‌شوند و از خود هیچ اختیاری ندارند. راه دین در یک کلام راه علت خیش شدن است و نهایتاً به خود رسیدن و دارای هویتی یگانه و مستقل و مختار گشتن، در حالی که بی تقوایی و آزادی بی قید و شرط به تدریج قدرت اراده و انتخاب فرد را تحلیل می دهد و برده صاحبان قدرت و جبرهای زمانه می سازد و حتی اراده حیوانی را هم زائل می سازد. این نوع نگرش و روش نهایتاً معتقد به جبر زمانه و سرنوشت شده و برده جباران می گردد و جبر پرست می شود که به قول پیامبر اسلام اهل جبر اهل دوزخند. آن که اراده اش را تحت فرمان عقل و فطرت دینی می گیرد آن را تقویت می کند. اراده در عرصه بیدینی و لاابالیگری نابود می شود. انواع و مراحل دین گرایی. گرایش بشر به دین و ارزش‌های اخلاقی سه مرحله کلی دارد که دارای سه انگیزه است: گریز از عذاب و خروج از دوزخ، میل به آرامش و عزت برتر و شوق بهشت، شوق معرفت و عشق به حقیقت و ورود به رضوان و مقام بی‌نیازی. اکثر مردم در همان مرحله اول متوقف می شوند و پس از رفع عذاب دوباره از دین روی بر می گردانند. گروهی دیگر پس از خروج از دوزخ باز هم تلاش می کنند تا به بهشت آرامش و عزت برسند و در آنجا متوقف می شوند. فقط انگشت شماری بهشت را هم رها می کنند و به سوی حقیقت وجود حرکت می کنند که راه معرفت نفس و حکمت اسرار حقیقت و تقرب الالله می باشد. دین به معنای راه و حرکت در این راه است و توقف در این راه در هر مرحله ای موجب حفظ ابدی آن مقام از راه نیست. توقف در این راه موجب خروج و گمراهی است. حتی توقف در بهشت عاقبت هم به زودی از خاصیت تهی می شود و آرام و قرار از دست می رود و دوباره حس دنیا پدید آمده و عذابها آغاز می شود و دوزخ رخ می نماید. فقط کسی که دین را برای ارزش‌های آن طلب می کند به راه ادامه می دهد و رشد می کند. استفاده ابزاری از دین به قصد نجات از عذاب و رسیدن به بهشت دنیوی هرگز موجب تغییر و تحولی در نفس بشر نمی شود و نفس را تزکیه و تعالی نمی بخشد و بلکه موجب پربار شدن نفس و رشد کبر و حرص و حسد و قحطی و شرارت است. آن که دین را برای رونق دنیا می خواهد دوچار نفاق می شود، مگر آن که پس از رفع عذابهایش تغییر نیت دهد و واقعا ارزش‌های انسانی را طلب کند و متدین شود، یعنی رهروی ابدی. بعد مرگ را هم به حساب آوریم. آیا به راستی کدام یک از ما زندگی بعد از مرگ را هم به حساب زندگی می آوریم و در برنامه ها و آرمان های من جای می دهیم و برایش فکر و برنامه ای داریم؟ کدام یک از ما حتی مؤمنان به آخرت زندگی بعد از مرگ را ادامه زندگی دنیوی در وادی دیگری می دانیم؟ اکثر ما مرگ را پایان زندگی می دانیم و بعد از مرگ را حد اکثر قلم رو به حساب و کتاب می پنداریم، در حالی که عرصه حساب و کتاب مربوط به قیامت کبرا و پایان جهان است. ولذا تا آن موقع هنوز زنده ایم. قرآن می فرماید که هر که در این دنیا در عذاب است بعد از مرگ معذب‌تر است و هر که در رحمت است بعد از مرگ در رحمتی برتر است. پس زندگی بعد از مرگ ادامه این زندگی در شدت و حدت بیشتری می باشد. یعنی زندگی بعد از مرگ زندگی هزاران بار شدیدتر می باشد و هر چیزی هزاران بار همان است که بوده است. خوب خوبتر و بد بدتر می شود. علی علیه السلام می فرماید چه بسا آرزوهایی که بعد از مرگ به کام می آید. این سخن از روی یقین است. پس بهتر است که حیات بعد از مرگ را هم مشمول برنامه زندگی خود سازیم تا بعد از مرگ به ناگاه بیکار و بیار و بی رزق و باطل و برزخی نشویم. با مرگ هیچ چیزی از دست نمی رود، بلکه همه از دست رفته ها به دست می آید. حیات بعد از مرگ از امکانات دیگر و برتر و وسیع تر و شدیدتری برخوردار می باشد. پس بیاییم افکار و آمال عالی و برتر خود را که در این دنیا امکان بروز و تحقق نداشته کامل تر کنیم و آن عرصه را هم در همین دنیا وارد سازیم و بدین گونه حیات دنیای خود را اخروی کنیم و بر طول عمر خود نیز بیفزاییم. مرگ یک جهش و تبدیل و تحول کبیر است که ما را از حصار تنگ بدن می رهاند و امکان جهانی می بخشد. بیاییم و آن امکان عظیم را از همینک وارد برنامه های زندگی کنیم تا حیات حقیر دنیای ما دارای امید و گستردگی برتر شود. درست مانند کسی که در زندان است و برای آزادی خود برنامه ریزی می کند. فلسفه کفر ذاتی بشر. کافر در لغت به معنای منکر است. این انکار در اصلش متوجه وجود خود فرد است، یعنی منکر نسبت به خیشتن. پس کافر قبل از این که منکر خدا باشد، منکر خود می باشد و انکار خدا معلول انکار نسبت به خیشتن است. چرا که به قول علی علیه السلام، خود خیشتن انسان همان خداست و این است که خداشناسی جز از طریق خودشناسی حاصل نمی آید. کسی که خدا را با همه صفاتش در وجود خود درک و تصدیق نکند کافر است. یعنی کفر همان خود نشناسی است و خدای آسمانی خدای ایمان نیست، بلکه خدای شرک و نفاق است. همانطور که قرآن کریم می‌فرماید که کافران خداوند را در جایی بسیار دور می‌خوانند، یعنی در آسمان‌ها. کفر انسان نسبت به خودش علت گریز انسان از خودشناسی است و اما گریز و انکار انسان نسبت به خودش به دلیل صفات است که آدمی از جهلش آنها را بد می‌داند و لذا منکر است، چرا که آدمی چیزی جز مجموعه صفاتش نیست. آنچه که در مرحله اول در وجود هر کسی دریافت می شود عبارت است از دروغ و ریا و ضعف و شهوت و حرص و حسد و جهل و جنون و نیازمندی های بی انتها. در یک کلام وجود آدمی چیزی جز انواع نیازها نیست و این است که انسان کافر و متکبر از خودش روی برمی گرداند تا این نیازها را تصدیق نکند، زیرا آنها را در شأن خود نمی داند. این همان معنای کفر بشر است که تکبر و انکارش را نسبت به خودش پدید می آورد. این همان غفلت و نسیان انسان در باری خود است. ولی می دانیم که نیازهای بی انتهای انسان است که انسان را روی به خدا می کند تا او را قوت و قدرت و بی نیازی بخشد، یعنی خدایگونه کند. نیازهای انسان داله بر مرگ و نیستی اوست و درک و تصدیق این عدم در خیشتن است که انسان را روی به منشأ حیات و جاودانگی می نماید و به خداوند نزدیک می کند. خداوند در عرصه صفات حضور ندارد، بلکه در ذات یگانه انسان حضور دارد. ولی انسان از راه صفات است که به ذات خود و حریم قدسی خود و صمدیت حق راه می‌یابد. احساس و درک و تصدیق ضعف و نیاز و مرگ و نیستی است که انسان را طالب قوت و بی‌نیازی و ابدیت می‌کند. آدمی از عدم است و تا این عدمیت خود را درک و تصدیق نکند وجود نمی‌یابد. ولی اکثر انسان‌ها همه ضعف‌ها و بدبختی‌ها و مرگ و نابودی خود را به گردن دیگران و نهایتاً به گردن سرنوشت و کائنات می‌اندازند و از خود نمی‌دانند و این همان کفر است. انسان تا غایت ضعف و جهل و ناپاکی و هیچی و نابودی خود را در خود نبیند و درک و باور نکند، از این صفات نجات نمی‌یابد. تصدیق این صفات به طرزی معجزه آسا منجر به تبدیل صفات می شود و به قول قرآن همه بدی ها به یک نظر الهی تبدیل به نیکی ها می شوند و از بطن عدم است که وجود رخ می نماید. این که گفته می شود که خداوند انسان را از عدم آفریده است فقط شامل خلقت ازلی آدم نمی شود، بلکه شامل هر انسانی در زمین و زمان است. آنی که عدم خود را تصدیق کرد در مقابل خدا خلق می شود. هر که خود را شناخت وجود یافت. حجت‌های انسانی دین. حجت‌های حقانیت دین خدا و رسولان او در میان مردم به دو گونه کاملا متضاد می باشند. یکی انگشت شمار مؤمنان و مخلصین می باشند که نشانه ها و دلائل رحمت خدا می باشند و دیگری کافران و منافقان و تبهکاران می باشند که به جنگ با دین پرداخته و آیه های عذاب و غضب الهی هستند. این دو جماعت اثبات کننده درستی اجر و جزا و حساب و کتاب و عقاب و معاد در همین دنیا می باشند و نیز اثبات حقانیت بهشت و دوزخ هستند. بنابراین حتی منکران و ریاکاران هم علی رغم میل خودشان عملا حقانیت دین خدا و رسولانش را تصدیق می کنند و بدین گونه در وسعت کامل کلمه همه بشریت در دین هستند و دین هر آن جاری است و هیچ کس از آن خارج نمی تواند بود. منتها گروهی وجه جنت دین هستند و گروهی هم در سمت جهنم قرار دارند و این دو وجه به مثابه تمامیت دین است و کل بشریت را خواه ناخواه به سوی خدا می کشاند. ادعی با اختیار و مابقی به جبر به سوی خدا باز می گردند. ادعی با انکار، ادعی با ریا. ادعی از روی مصلحت و وظیفه و ادعی هم از شوق و اختیار. بنابراین هر انسانی به نوعی آیه ای از دین خدا و حجتی بر حقانیت رسالت انبیا و اولیای اوست. پس به این ترتیب چه عاقلانه است که آدمی با اختیار و صدق و عزت و رحمت در دین و برای دین خدا و به سوی او در حرکت باشد. فلسفه نفاق، دین ابزاری. در یک کلام بایستی نفاق را حاصل ابزاری نمودن ارزش‌های معنوی و فطری دانست که فطری ترین ارزش‌ها که منشأ هر ارزشی است دین خداست. لذا ابزاری ساختن دین به مثابه اشد نفاق و مهد هر نفاق می باشد. رعایت حجاب جهت جلب نظر ویژه مردان، نماز خواندن جهت حلال سازی حرام، موعظه دینی جهت امرار معیشت، استفاده از الفاظ و معارف دینی جهت جلب شهرت و تدارک ریاست، بکارگیری معانی و آیات الهی جهت توجیه و تقدیس مقاصد دنیوی، نمونه هایی از ابزاری نمودن دین است که قلم رو به پیدایش نفاق به عنوان اشد کفر می باشد که در قرآن مذکور است. آدمی برای امرار معیشت و ارضای نیازهای غریزی خود نیازی به دین ندارد و خداوند بدون دین و ایمان هم به همه مخلوقاتش بی‌منت رزق می‌دهد. لذا کسی که دین را به قصد دنیا به کار می‌گیرد، رزق خود را نیز به مهلکه می‌اندازد و حرام و فاسد می‌کند و بین خود و خدایش نفاق می‌اندازد و در آن خلع سقوط می‌کند. لذا استفاده ابزاری و دنیوی از دین به مثابه غایت حماقت بشر است و همه عذابهای اهل دین از بابت این حماقت است. کسی که دین را برای دین نخواهد، معنا را برای معنویت و ارزش را برای حق ارزش نخواهد و عفت را برای عفت و معرفت را برای حق معرفت نخواهد، به نفاق مبتلا شده است. تلسم نمودن شیطان. یکی از رسالتها و هنرها و کراماتی که خداوند به ما اعطا نموده همان تلسم نمودن شیاطین نفس آدم هاست. این همان واقعی است که ما را متهم به جادوگری و شستشوی مغزی نموده است. ما به واسطه نور محبت الهی و نظر کردن بر ذات رحمانی انسانهای رذل و شرور و پلید، به ناگاه شیطان نفس آنها را تلسم نموده و به خواب می کشانیم و و به نفس رحمانی این آدم ها امکان زنده و فعال شدن می دهیم تا از پلیدی ها و مکر ها و رذالت ها و فساد خود توبه نموده و روی به صدق و شرف و نیکوکاری و عصمت نمایند و سرنوشت خود و ساختار زندگی و روابط خود را دگرگون سازند و آنگاه که معرفت کافی درباره وضعیت زندگی آنها به آنها داده شد، یک بار دیگر به خود وانهاده می شوند تا به قدرت ایمان و معرفت خود با اختیار و آزادی و هوشیاری کامل حق را انتخاب کنند. از این مرحله به بعد است که فقط اندکی روی به دین و معرفت می کنند و زان پس خودشان نفس اماره خود را مهار می نمایند و مابقی دوباره ولی این بار با آگاهی و اراده خود به همان راه شیطنت خود باز می گردند. این گروه همانهایی هستند که به ما تهمت جادوگری و شستشوی مغزی می دهند. ما برای مدتی شیاطین نفس آنها را بیهوش ساخته و از وجودشان بیرون می اندازیم تا امکان رو کرد به دین و اخلاق و معنویت پیدا کنند. این شیطان زدائی است و نه جادوگری. خداوند مرا به سوی ساکنان درک اسفل سافلین هدایت کرد تا با نور محبت زندشان کنم. بدین گونه است که در رابطه با ما بسیار بودند مردانی به غایت تبهکار و پست و اسوه پلیدی که یک شبه مبدل به نیکوکاران و قدیسین مشهوری شدند و زنان به غایت شرور و فاسد و روسبی که یک شبه مبدل به اسوه عصمت و عزت و شرافت گشتند و همگان را به حیرت انداختند. ولی کسانی که بعد از مرحله اتمام حجت و به خود وانهادگی و انتخاب همچنان به راه دین معرفت ادامه داده اند بس اندکند، طبق سنت دین خدا بر روی زمین، و ما بقی دوباره به شیطنت خود بازگشته و 200 چندان حریص‌تر و رذل‌تر شدند تا منافع شیطانی به تعویق افتادگی خود را جبران کنند و از بابت این عقب ماندگی شیطانی با ما نیز به ادابتی خونین رسیدند و ما را جادوگر نامیدند. این گروه البته زان بعد در لباس دین و عرفان به شیطنت ادامه می دهند و در واقع مبدل به ابلیس و دجال هایی خطرناک می شوند و منافقانی حرفه‌ای از آب در می آیند، زیرا کسی که یک بار طعم ایمان و معرفت را چشید دیگر نمی تواند کافری آشکار باشد، بلکه یک امر و آس یا قطامه می شود و در واقع در مسیر کفر خود به کمال می رسد و یک شیطان کامل می گردد. به هر حال وظیفه دین خدا همواره این است که انسانها را یا به خدا برساند و یا به شیطان. اجر ما رسولان این است که زین پس هر که بخواهد خودش به راه هدایت یا زلالت می رود. قرآن. ارزش دین خدا و رسولان و مخلصین این است که مردمان را بر آستانه آگاهی و انتخاب قرار می دهند. هدایت یا زلالت مربوط به قلمرو انتخاب است. مذاهب طبیعی و ماوراء طبیعی. مذهب عرصه ظهور ماورای طبیعت ولی در طبیعت است. غیر طبیعی جلوه دادن مذهب و معارف دینی همان قلمرو به تولید خرافه بوده است که بزرگترین دشمن تاریخی دین می باشد. آنچه که عقل و معرفت نامیده می شود آن نور و روحی در انسان است که می تواند حقایق متافیزیکی را در فیزیک درک نماید و فیزیک را تعریفی متافیزیکی نماید و این امر نه تنها کفر نیست بلکه حق معرفت است و خلاف این امر کفر است، زیرا حضور ما برای طبیعت در طبیعت را انکار می کند و خدا را به پشت بام آسمان تبعید می سازد و لذا تعهد دین بشر در حیات دنیا را نفی می کند و همه امور خود را به گردن خدا می اندازد. خاصیت خرافه جزئی نیست که بزرگترین دشمن معرفت دینی بوده است که حق را همواره در جهل قرار می دهد. عرفان این رسالت را دارد که به واسطه عقل خدا را در خود، ماورای طبیعت را در طبیعت و اسرار نهان را عیان کند. که کافران و مخصوصاً کافران ریاکار را خوش نمی آید و این راز ادابت اهل خرافه با عرفا در طول تاریخ است که لباس تشرع و قداست بر تن می کند و همواره حامی خدای آسمانی و نادیده و پیامبران و امامان مرده است و مهمترین علت این نبرد همانا گریز از مسئولیت است، مسئولیت بودن در حضور خدا و با خدا بودن. این جماعت که مهد خرافه و نفاق هستند، شریعت را وردخوانی می دانند و عرفان را جادوگری می پندارند و فلسفه را مقادیری الفاظ مجرد و دست نیافتنی می خواهند. اینان دشمن هر حقیقتی طبیعی و معقول می باشند. در نزد اینان امر تنزیه و تسبیح به معنای پاکسازی جهان از وجود خداست. اینان حامی خدای نابوده هستند و از این طریق دین را تبدیل به دکان نموده و خود را دلال رابطه بین خدا و خلق قرار می دهند. این همان قلمرو به پیدایش و بقای ملایان رسمی مذاهب در طول تاریخ است که همواره در صف مقدم نبرد بر علیه عرفا و پیامبران و امامان زنده قرار دارند. دوزخ وراثت نژادی. حتی دین وراثتی ارزش و اعتبار و خاصیتی ندارد و خداوند دین آوا و اجدادی را کفر دانسته است تا چه رسد به وراثت‌های مادی. به همین دلیل انبیای الهی و مخلصین نه ارث می‌برند و نه ارث می‌نهند حتی دین را. و این است که فرزندان بسیاری از پیامبران خدا از سران کفر بودند و بسیاری از خود پیامبران از والدین کافر و بت‌پرست بودند. به تجربه نیز شاهدیم که اموال و مناسب میراثی تا چه حدی موجب بدبختی و تباهی هستند و اصولا نژاد هر کسی باطلاق گندیدگی او هستند. ولذا امر اول به هر مؤمن مبتدی همانا هجرت از نژاد و زادگاه خیش است، زیرا ایمان دشمنی شقی تر از خاندان و نژاد ندارد و هر انسان برحقی در نژاد و وطن خود محجور است. به لحاظ مادی نیز همواره میراث موجب اختلافات و ادابتهایی بس ریشه‌ای در میان فامیله است. میراث پرستی مادی و معنوی جز غرور و تباهی و ستم حاصلی نداشته است، چه خانوادگی و چه قومی و ملی. هیچ کس به واسطه میراث خود به هیچ خلاقیت و علم و هنر و آسایشی دست نیافته است و این به لحاظ معرفت دینی بدان دلیل است که خداوند لم یلد و لم یولد است و انسان نیز بایستی در این مسیر که اخلاق الله است حرکت کند، همانطور که رسول اکرم صلی الله تفسیر سوره اخلاص را در وجود علی علیه السلام می داند. آدمی بر خودش حرام است و این است راز واقعه. دوزخی جز نجات پرستی نیست. ارزش زیستن. آدمی ذاتن و در پراسوی اعتقاداتش موجودی است که نمیتواند به خودی خودش و برای خودش از خود و زندگیش نهایتاً راضی باشد و احساس ارزش و ماندگاری و حس جاودانگی یابد. حتی کافرترین و خودخواهترین آدم ها نیز در نیمه دوم عمر خود چون بوی مرگ به مشامشان می رسد، از آنجا که اعتقاد و امیدی به حیات بعد از مرگ ندارند، لااقل می خواهند که از خودشان بر روی زمین یادگاری ماندگار داشته باشند، یعنی بقای جاوید خود را در غیر خود جستجو می کنند. ولذا پرستش فرزندان و نژاد خود آخرین امید و احساس و ارزش زندگی برای کافران است. یعنی حتی کافران هم ارزش حیات خود را در غیر خود می دانند که نزدیکترین کسان آنها یعنی فرزند و نژاد است، ولی مؤمنان این جاودانگی و ارزش حیات را در خداوند جستجو می کنند و در نزد او امید و احساس ماندگاری دارند. ولی نشانه مطمئن و قانع کننده ذهن و احساس مؤمن نیز در همین حیات زمینی رخ می نماید و آن سایر مردمان هستند و اینکه در حیات خود چه خدمت ماندگاری برای بیگانگان یا غیر خود انجام دادند. و اما ماندگارترین یادگار ماندگار و فنا ناپذیر در نزد مردم همانا نور ایمان و معرفت و محبت و هدایت است که جملگی معرف حضور جاودانه خداوند است و خداشناسی را تداعی می کند. از جنس همان نوری که انبیا و اولیا و علما و مؤمنین مخلص به مردم هدیه می کنند. این همان نور بقای وجود این انسان‌ها در جهان است. آدمی به میزانی که حقیقت و نور پروردگار را در جهان به عرصه عرفات و اثبات می‌رساند، دارای زندگی ارزشمندی است که او را به زیستن راضی می‌کند. زیرا در این عمر کوتاه و فنا شونده توانسته اثری جاودانه پدید آورد که توشه آخرت اوست. پیش تازان دوزخ. ظرفیت وجودی هر انسانی و نیز میزان ایمان و معرفت و معنویت هر کسی نهایتاً در قبال محبت به محک می خورد. واکنش هر کسی در قبال کسی که وی را دوست می دارد برای خودش و نه از روی نیاز. این حقیقتی تجربی نیز می باشد و علی علیه السلام نیز می فرماید که در قیامت کبرا همه اعمال بشری نهایتاً به محبت سنجیده می شود و ارزیابی می گردد. این که هر انسانی با محبت چه کرده است و چه پاسخی داده است. درک محبت و پاسخ به آن به مثابه درک واقعی فراسوی علت و معلول و منطق هر حساب و کتاب است. درک پدیده ای فراسوی بود و نبود و این همان درک توحید به مثابه نور هستی است که جهان را از عدم به وجود آورده است. همانطور که محبت و عشق و دوست داشتن است که به هر انسانی معنا و روح و گوهر انسانی می‌بخشد و خلقت انسانی اعطا می‌نماید. پس حق محبت از حق به وجود آمدنی از عدم نیز برتر است و بلکه مقصود خلقت و حیات و هستی آدم است. کسی که محبت را درک نمی‌کند هیچ حقی را درک نمی‌کند و اصولاً جاهل است. آن که به محبت خالصانه پاسخ رد می دهد و آن را ترد و لعن می نماید و به صاحبش خیانت می کند، در واقع به جاودانگی و روح و انسانیت خود و به خدای خود پشت نموده و این بزرگترین معصیت ممکن برای انسان است که انسانیت خودش را لعن کرده است و بزرگترین خیانت ممکن را به خود نموده است. و ملعون‌ترین انسان کسی است که از محبت به عنوان حربه‌ای بر علیه صاحبش استفاده می کند و این عین ابلیسیت نفس است و خداوند از چنین کسی انتقام می ستاند. عاقبت فجیع انسانها در زندگی حاصل این انتقام الهی است که از عشق خود که راز وجود است دفاع می کند. اینان به جنگ تن به تن با خدا پرداخته و خداوند هم با آنان می جنگد تا بالاخره آنها را مجبور به تصدیق عشق نماید. ظرفیت و معرفت و ایمان جز به واسطه محبت محک نمی خورد. به واسطه معامله ای که هر کسی با دوست داشته شدن خود و با دوست دار و عاشق خود می کند. و این معامله ایست که اکثر زنان با مردان می کنند و لذا پیش تازان دوزخ هستند.